أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بحث تفسیری درباره آیه اولا ظاهرا تمام شد. عمده بحث روایی است. روایات فراوانی از طریق فریقین نقل شده است که شأن نزول این کریمه وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. وقتی حضرت در لیلة المبیت به جای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوابیدن تا حضرت از مکه به مدینه مهاجرت کنن، این آیه مبارک نازل شده است. البته چون مورد مخصص نیست، آیه به عموم و اطلاقش باقی است، ولی مبدأ نزول این آیه مبارکه همون جریان حضرت امیر سلام الله علیه هست. ما چند روایتی که در این زمینه نقل شده است از تفسیر شریف نور الثقلین قرائت میکنیم، بقیه را هم شما به جوامع روایی مراجعه فرمایید. ولی در تفسیر الدر المنصور متاسفانه این همه روایاتی که از فریقین نقل شده است که در باره هست امیر سلام الله علیه هست، این روایات رو معتبر نشمرد، در ضمن این آیه نقل نکرد. از اعمالی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل شده است که امام سجاد سلام الله علیه فرمود این آیه مبارکه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله نظرت فی علی علیه السلام حین بات علی فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم. باز حدیث دیگر در شأن نزول همین آیه از اعمالی مرحوم صدوق این چین است که ابو عمرو بن علا وقتی این آیه و من الناس را قرائت میکرد بگفت که کرم الله علی علیه السلام فیه نزلت هذه الآیه. این آیه درباره است امیر است. باز اسنادی که مرحوم شیخ طوسی دارد تا انس ابن مالک، انس میگوید لما توجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى الغار و معه ابو بکر امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام ان ینام علی فراشه و یتغشا ببرده. حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه ما را امر فرمود که در بستر امیر رسول اکرم استراحت کنم و برد مبارک رسول اکرم را به عنوان روپوش بر بالای سر خودشون بکشم. فبات علیون علیه السلام موطنن نفسه علی القتل، توطین بر شهادت کرد، آماده بود برای شهادت. و جاءت رجال من رجال قریش من بطونها، اون سران ستم از هر قبیله نماینده اعزام کردن برای شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یریدون قتل رسول الله صلی الله علیه و سلم. فلما ارادوا ان یزعوا علیه اسیافهم، وقتی که خواستن شمشیر بکشن و او رو شهید کنن، لا یشکون انه محمدون صلی الله علیه و سلم، یقین داشتن که این حضرت رسول است. فقالوا ایغزوه لیجد علم القتل و یر از سیوفه تأخذوه، گفتن او را بیدار کنید که در بیداری او را شهید کنیم تا رنج کشتن به شمشیر را احساس کند و ببیند شمشیر متوجه اوست. گفتن او رو بیدار کنید تا تا درد کشتن را بچشد و ببیند که سیوف او را میگیرد. فلما ایقظوه، وقتی بیدار کردن، فرعوه علیا، دیدن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، اونگاه فتفرقوا فی طلب رسول الله صلی الله علیه و سلم، به دنبال حضرت گشتن. فانزل الله عز وجل و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. در تفسیر علی ابن ابراهیم ذیل این آیه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله فرمود ذالک امیر المؤمنین علیه السلام و معنا یشی نفسه یبذلها، خود را می فروشد یعنی ایثار می کند، جانش را ایثار می کند. در مجمع البیان از ابن عباس نقل کرد که نظرت هذه الآیه فی علی ابن ابی طالب علیه السلام حین هرب النبی صلی الله علیه و سلم من المشرکین الی الغار و نام علی فراش النبی صلی الله علیه و سلم و نزلت الآیه بین مکه و المدینه. این آیه گرچه در سوره مبارکه بقره است، به سوره بقره مدنی است و این آیه در غیر مکه نازل شده است، اما اصل این جریان در مکه اتفاق افتاد، یعنی خوابیدن امیرالمؤمنین در بستر رسول اکرم سلام الله علیه ما، این در مکه اتفاق افتاد، بعد از این جریان آیه نازل شد. نه، اونها در حد اقتضا است. روایتی رو همین مفسر بزرگوار نقل میکند که روی انه لما نام علا فراشهی قام جبرئیل اند رأسهی و میکائیل اند رجلیه و جبرئیلو ینادی بخن بخن من مثلک ابن ابی طالب یباه الله تعالی بکل ملائکه. وقتی حضرت به جای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوابیدن، جبرئیل بالای سر حضرت و میکائیل کنار پاهای مبارک حضرت بود و جبرئیل میگفت که تبریک به حال تو، خداوند با وسیله تو مباهات میکند نسبت ملائکه که کدام موجودی مثل توست که اهل نثار و ایثار باشد و هیچ دفاعی نکند و خود را در معرض شمشیرها قرار بدهد برای اینکه رسول خدا محفوظ بماند. این روایات فراوان است که مختصری از اینها را در این تفسیر هست و در تفسیر الدر المنصور این چنین نقل شده است که این آیه را در جریان صهیب و امثال صهیب بر این جریان منطبق کردن، گفتن وقتی صهیب رومی عازم هجرت از مکه به مدینه بود، سران شرک در مکه می گفتن تو وقتی وارد مکه شدی مالی نداشتی و الان مالی فراهم کردی، ما اجازه نمی دهیم که اموال را از مکه به مدینه ببری. او گفت بسیار خوب، این مالها مال شما و موافقت کنید که من به مدینه بروم و هجرت کنم. گفتن بسیار خوب، مالها را از او گرفتن و موافقت کردن که او از مکه به مدینه بیاید. وقتی با دست توهی از مکه به مدینه آمد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ربح صهیب، صهیب در این داد و ستد سود برد، یعنی مال خود را داد و جان خود را آزاد کرد. این رو نقل میکنن. بد و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله را بر جریان صهیب منطبق میکنن. به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه، این تطبیق نارواست، برای اینکه یشی در اینجا یعنی میفروشد. در جریان صهیب او جان خود را خرید، نه جان خود را فروخت. اینجا یشی یعنی یبی او، بعضی هستن که جانشون را در راه خدا می فروشن، مثل مجاهدی فی سبیل الله. نه این یشتی یعنی یشتری. صهیب مال داد و جان خود را آزاد کرد. اش ترا نفسه نه شرا نفسه. پس این آیه و من الناس من یشتی بر جریان صهیب و امثال صهیب منطبق نمی شود. هست اما اینجا مناسب چیست؟ اینجا مناسب با مقام همون شراب معنی فروختن است، برای اینکه با بحث دیروز هم سازگار باشد. خدا می‌فرماید عده مفسد فی الارضن، عده هم جانشون را برای اصلاح امت اسلامی بذل می‌کنند. اینجا شراب معنی فروخش است نه معنی خرید، و با جریان صهیب منطبق نمی شود، فقط بر جریان هست امیر منطبق می شود. گذشته از اینکه روایات فراوانی از طرق اهل سنت هم نقل شده است، اصراری نباید داشته باشد صاحب الدرالمنصور که این رو بر صهیب منطبق کند و بر هست امیر سلام الله علیه منطبق نکند. و این و الله رؤوفون بالعباد که الفلامش الفلام جمع خواهد بود، نشانه رحمت مطلقه خداست نسبت به همه بندگان با ایمان. اما نسبت به جامعه اسلامی، خدا نسبت به اونها رؤوف است، برای اینکه مردان الهی را برمی انگیزاند تا تبهکاران را از جامعه اسلامی طرد کند. و نسبت به خود مجاهدین هم رؤوف و مهربان است، برای اینکه اونها را تو جبهه ها نایاری می کند، نظیر اون که از امیر سلام الله علیه را یاری کرد و او را محفوظ نگه داشت. پس خدا هم نسبت به جامعه انسانی و اسلامی رؤوف و مهربان است که جلوی مفسدین را میگیرد، و هم نسبت به مجاهدین رؤوف و مهربان است که اونها را سالم نگه میدارد. اما آیه‌ای که امروز وارد بحثش میشویم این است، فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین، چیزی که عامل تفرقه است نپذیرید، و چیزی که عامل سلم و صلح و ملائمت است بپذیرید. وارد قلعه سلامت بشوید. ادخلوا فی السلم، این سلم و ملائمت و وحدت به منزله حسن حسین است و انسان را از هر حادثه‌ای حفظ می کند. نظیر این که کلمت لا اله الا الله حسنی، من دخل حسنی عمل من عذابی، یا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی، من دخل حسنی امن من عذابی و مانند آن. این سلم و اتحاد و برادری یک قلعه مستحکمی است که هر که در اون قلعه وارد بشود مسئول میماند. چون خطاب به مؤمنین است، منظور از این سلم اسلام نخواهد بود، گرچه بعضی از مفسران عامه این سلم را به اسلام معنا کردن، ولی این خطاب اگر نظیر آیه 168 سوره همین سوره مبارکه بقره بود، ممکن بود که انسان به اصل اسلام منطبق کند. چون اونجا خطاب به ناس است، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اما در آیه محل بحث خطاب به مؤمنین است. فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. دیگر معنای سلم اسلام نخواهد بود. معناش این نیست که ای مؤمنین وارد اسلام بشوید، بلکه معناش آن است که ای مؤمنین در ایمانتون، در تشریح حدود ایمانتون، در اجرای وظایف ایمانیتون متحد باشید. اون چی که به محدوده ایمان برمیگردد با هم وارد بشوید، هیچ اختلافی نداشته باشید. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا. اون چه که در سوره مبارکه انفال هست اون ارتباط نظام اسلامی با نظام شرک است. خدای سبحان به رسولش می‌فرماید به این که اگر مشرکین پیشنهاد صلح دادن مائل به صلح سازش بودن شما تهاجم بدوی نداشته باشید. و این جنحوا للسلم فاجنح لها، این سلم و سلم معنای ملایمت هست در مقابل حرب، و همون طوری که حرب مؤنث است سلب را هم مؤنث می‌دارن که ضمیر مؤنث به او برمیگردد. اون سلمی که در سوره انفال هست و این جنحوا للسلم فاجنح لها، اون ناظر به صلح بین دولت اسلامی و دولت کفر است. فرمود اگر چون چه اونها تهاجمی ندارن پیشنهاد صلح میدهن، شما در این زمینه اظهار تمایل کنید. اما در صورتی که اونها تهاجم نکرده باشن، ولی اگر اونها تهاجم کردن، زدن، کشتن، مالتون رو غارت کردن، دیگر سخن از صلح به میون نیاورید که اون را در یه سوره دیگری که ظاهرا به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است بیان کرد. فرمود که ولا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. اون آیه این پنج بخش رو دارد. فرمود به این که اگر ما گفتیم با کافران از در صلح و صفا وارد بشوید، پیشنهاد اونها را در صلح رد نکنید، این مال جاییست که کسی حمله کرده باشد، ولی اگر اونها حمله کردند، از شما زدند و کشتند و بردند و شما شهید دادید، دیگر وهم را به خود راه ندهید و هرگز سخن از صلح را به میان نیاورید. لا تهنوا و تدعوا الی السلم، که این تدعو مجزوم است به اون لا ناهیه. لا تهنوا و تدعوا الی السلم، یعنی لا تدعوا الی السلم، هرگز سخن از صلح به میان نیاورید. چرا؟ چون و انتم الاعلا، شما که پیروز هستید داعی ندارید با کافران صلح کنید. چرا پیروزید؟ برای اینکه والله معکم. چرا والله معکم؟ برای اینکه ولن یترکم اعمالکم. وقتی شهید و اسیر جون باز دادید که خدا اعمال شما را وتر نمی گذارد. عمل وقتی به نتیجه نرسد تک است، وتر است، موتور است. وقتی به هدف و نتیجه برسد شفق است، مشفوع است. عمل بی نتیجه را میگوین وتر، عمل به هدف رسیده را میگوین شفق. فرمود شما که شهید و جنباز و اسیر دادید، این عملتون موتور نیست، مشفوع است. ولن یترکم اعمالکم. بنابراین صلحی که در قرآن مطرح است گاهی بین دولت اسلامی و دولت کفر است، نظیر آیه سوره انفال و این جنحوا للسلم فاجنح لها، و نظیر آیه قرائت شده که لا تهنوا و تدعوا الی السلم. یک صلحی است که در آیه محل بحث هست، این صلح در حوزه اسلامی است، در بین مؤمنین و مسلمان هاست که با هم اختلاف نداشته باشید، با هم از راه اشداء و رحما و بینهم به سر ببرید. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا. گاهی ممکن است دو نفر درگیر فکری یا غیر فکری باشند، یکی حاضر است به ملائمت و صلح و صفا، دیگری حاضر نیست. در اینجا چون خطاب به هر دو متوجه است، هر دو موظفن که ملایمت به صفا را رعایت کنن. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، یعنی همه باید بکوشید تا این ملایمت و اتحاد را برقرار کنید. و بدانید به این که راه اتحاد راه انبیاست، راه اختلاف راه شیاطین است. هیچ عاقل حاضر نیست که ضرر ببیند، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان قدم هایی که بر می دارد به زیان فرد و جامعه هست، طوری قدم بر می دارد که اگر کسی مقداری توجه کند روشن می شود که شیطان دشمن است. برای اینکه انسان اگر چشمش رو نبندد و درست نگاه کند می بیند این شیطان به طرف پرتگاه دارد می رود. خب اگر به طرف پرتگاه دارد می رود یقینا دشمن انسان است. فمود فهمیدن شیطنت شیطان و اینکه شیطان دشمن شماست یه مطلب نظری و عمیق و پیچیده نیست. عدوان مبین خیلی روشن است، خیلی مطلب نظری و عمیق نیست که کسی بگوید من نفهمیدم. فرمود راه شیطان یه راه خطر و زیانباری است و خیلی هم روشن، برای اینکه اگر کسی عمدن دارد به لبه در و پرتگاه می رود اگر کسی نگاه کند روشن است که راهنمایی او به هلاکت می کشاند. این اذلال شیطان گاهی در مسائل فردی است، مثل اینکه کسی را به دروغ گفتن یا به مال حرام خوردن و مانند اون وادار می کند. گاهی هم در مسائل جمعی است. در مسائل فردی همون آیاتی بود که بحثش قبلا گذشت، فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. همون آیه 168 به بعد سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت. خب اگر کسی دست به غذای حرام بزند گرچه غیر مستقیم به جامعه سرایت میکند ولی یک گناه فردی است. پس شیطان فرد را به گناه های فردی وادار میکند تا از اون راه او را به هلاکت برساند. جامعه را در اثر اختلاف به هلاکت میرساند. فمود ادخلوا فی السلم کافتن ولا تتبعوا خطوات الشیطان. به فرد میگوید این غیبت را یا این تهمت را روا بدار یا این مال حرام را بخور و مانند. به جامعه ممکن است این پیشنهادها را ندهد، بگوید که در مسجد سازی، در حسینی سازی، در برگزاری مراسم نماز جمعه و جماعت کوشا کنید، اما تو همین صحنه اختلاف می اندازد. در راه دین اختلاف می اندازد. لذا فرمود کاری که جامعه را از هم جدا می کند این کار شیطان است، این راه شیطان است. ولا تتبعوا خطوات شیطان، زیرا او قدم می نهد تا شما را دشمن یکدیگر کند، سلم را بگیرد و حرب را به جای سلم بگذارد. ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. هر راهی که راه شیطان در قبال راه وحی است. همین که خدا دعوت به اتحاد کرد، پیامبر دعوت به اتحاد کرد، فکر اختلاف در کسی پیدا شد با جزم پیدا کند که این شیطان این فکر را آورد. فکر که در انسان پیدا می شود یه مبدأ فاعلی دارد. این چیزی نیست که فکر خود به خود سبز بشود، چون هیچ چیزی خود به خود در جای پیدا نمی شود. این فکر و اندیشه امر وجودی است. وقتی امر وجودی شد سبب میخواد، سببش خود ذهن نیست، برای اینکه ذهن ایرون نداشت تازه پیدا کرد. پس ذهن میشود سبب قابلی، حتما یه سبب فاعلی دارد که این اندیشه را در ذهن القا میکند. ما برای اینکه بفهمیم اون سبب فاعلی فرشته است یا شیطان باید بفهمیم این دعوت به خیر است یا دعوت به شر. اگر دعوت به خیر است که فرشته ها نازل کردن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، اگر دعوت به شر است که ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، بسیار خوب بسیار خوب، هر چه که چه در مقام اندیشه و عقیده، چه در مقام خلق، چه در مقام عمل مطابق با میزان الهی نبود میشود القاعات شیطان و خطوات شیطان. در خصوص مسائل اجتماعی وحدت سخن انبیاست، تفرقه وسوسه شیطان است. اگر کسی خواست از جامعه جدا بشود، کاری بکند که صف جامعه به صفوفی مبدل بشود، باید جزم پیدا کند که این وسوسه وسوسه شیطان است. و قرآن کریم درد اجتماعی را همون اختلاف می‌داند و درمانش را همون وحدت. لذا در مسائل اجتماعی گاهی تعبیر به کافه دارد، گاهی تعبیر به جمیعاً دارد و مانند آن، یعنی همه شما این کار را انجام بدید. نفرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، بلکه فرمود کافتن همگان وارد در یک زندگی مسالمت آمیز بشوید. بله دیگه، همین قدم، همین راهی که انسان طی میکند، این یا صراط مستقیم است یا سبیل الغی است. در سوره مبارکه آل عمران آیه 103 این چنین فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، هم دستور اعتصام داد هم پرهیز از تفرق. یه وقت است این تناب به نام قرآن که یک طرفش به دست خداست، طرف دیگرش به دست انسان هاست، تک تک انسان ها می روند این تناب را می گیرند، مثل که تک تک انسان ها قرآن می خونند، قرآن تفسیر می کنند، قرآن عمل می کنند و مانند. این اعتصام به حبل الله جمیعا نیست. معنای اعتصام به حبل الله جمیعا این است که با هم همه شما یکسان و یک سره به این تناب الهی تمسک کنی، نه اینکه هر کدامتون علاهده علاهده به قرآن تمسک کنی، بلکه با هم تمسک کنی. این جمیعا حال است، در حالی که با همید تمسک کنی، نه اینکه یک حکم استغراقی باشد، هر کسی موظف باشد که به حبل خدا اعتصام کند و رو از دیگری جدا باشد. این طور نیست. نظیر نماز جماعت است اعتصام به حبل الله، نه نماز فرادا. اصولا تو این نمازها طوری این الفاظ تنظیم شده است که تاب جماعت را دارد. این السلام علیکم گفتن برای آن است که امام و همچنین مأمومین دیگران را مخاطب قرار می دهند و به اونها سلام می کنند، از خدا سلامت قلب اونها را مسئلت می کنند. طرز نماز هم ایاک نعبد و ایاک نستعین و مانند آن است. این نظیر نماز جماعت است. لذا فهمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا، و به این امرم اکتفا نفرمود، از تفرقم به سراها نهی کرد، همون بلا تفرقو. و بدانید که این وحدت یک نعمت الهی بود. شما قبل از اسلام دشمن یکدیگر بودید و الان به برکت اسلام دوست یکدیگر شدید. قبلا در لبه سقوط جهنم بودید و الان مسونید. پس این ادخلوا فی السلم کافتن همانند و اعتصموا به حبل الله جمیعا هست. چه اینکه در بخش‌های دیگر مسئله تنازع را مطرح فرمود که شما تنازع نکنید، لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. در سوره مبارکه انفال این چیزی می‌فرماید: ولا تنازعوا اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. سر این که تنازع اثر دارد برای اینکه بازگشت تنازع به یک اتحاد است. طرفین میکوشن که حیثیت و قدرت را از دیگری نزع کنند و بکنند، پس طرفین در کندن قدرت متفقن، لذا موفق میشوند. فرمود شما اون نتیجه تلخی که از اختلاف میخواهید بگیرید به اون نتیجه میرسید، برای اینکه فتفشلو فشل و ضعف دامنگیرتون می شود، چون هر اختلافی به اتحاد برمی گردد. طرفین تنازع در این جهت اتفاق دارن که باید حیثیت کنده شود. خب کنده می شود. زید می خواهد حیثیت و قدرت امر را نزع کند و بکند، امر می کوشد که حیثیت و قدرت زید را نزع کند و بکند. هر دو در نزع حیثیت و قدرت اتفاق دارد، موفق هم می شوند. لذا فرمود لا تنازعوا فتفشلوا. وقتی فشل و ضعف آمد، اون ریح و عزت و شکوهتون رخت بر می بندد و تذهب ریحکم. و اگر چون چه حفظ وحدت کار دشواری است، چه اینکه کار آسانی نیست، شما این دشواری را تحمل کنید. واصبروا ان الله مع الصابرین. خدا با صابرین از شما را تأیید میکند، تر انجام موفق خواهید شد. در سوره مبارکه شورا همگان را به اقامه دین دعوت کرده است که فرمود در اقامه دین تفرقه دامنگیرتون نشود. آیه 13 سوره مبارک شورا این است که شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. این حرفی است که به همه انبیا خدای سبحان گفته است. فرمود ما وصیتی که به نوح و انبیای سلف کردیم، شما را هم به همون وصیت توصیه می کنیم و این است که دین الهی را با هم اقامه کنید و در دین الهی تفرقه پیدا نکنید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. پس این که فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا، این سلم به معنی اسلام نیست. در سوره مبارکه نصر این چنین آمده است که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. اونجا سخن از ناس است که وارد در دین الهی می شود. اگر در اون زمین گفته شود که ناس در سلم یعنی اسلام داخل شدند، مناسب هست. و اما اینجا چون خطاب به مؤمنین است، نمی شود گفت یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم ای فی الاسلام. پس یک حکم خاصی خواهد بود. کتاب به مؤمنین که نمیشه که شما مؤمنین از گروه اول باشید که دوم باشید. اون یعنی ثابت بمانید. اینجا ادخلوا فی السلم، ادخلوا فی السلم یعنی وحدت، مسالمت. اسلام واقعی رو حفظ کرده که فرمود یا ایها الذین آمنو. اگر یا ایها الذین آمنو آمدو داشته باشیم، اون یا ناظر به تأکید است یا ناظر به تثبیت. اما اینجا فرمود یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم، معلوم می شود یه چیزی دیگری است، اونم با اضافه کلمه کافتن. روایات تطبیق کرده است سلم را به همون حسن ولایت. خب درست است این لا نه چه کار به قبل داره در مسئله ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به این که و ان هذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیره انا و من اتبعنی، یا ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیل الله. فرمود راهی که من آوردم این راه مستقیم است. صراط مستقیم نه اختلافی در روح است و نه تخلفی. فرمود ما عدای صراط مستقیم سبل شیاطین است، اون راه ها را طی نکنید که باعث تفرقه خواهد شد. بلا تتبع السبل یعنی اون راه های پراکنده طرف راست و طرف چپ و طی نکنید، برای اینکه اون پراکنده رفتن شما را از این راه واحد و یکسان که صراط مستقیم است باز می دارد. و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. این پرهیز از تفرقه است. اون که اون واجب کفایی است، اون واجب کفایی چه کار به جمیعا دارد؟ این که می فرماید نه، یه وقت است که می گوییم حکم به نحو یک فرد لاعرد تعیین است که اگر یکی انجام داد دیگری ساقط باشد، این که نیست. یک وقت بحث در این است که هر فردی از افراد جامعه یه حیث فردی دارد و یه حیث جمعی. رو اون حیث فردی و رو اون حیث جمعیش این تکلیف متوجه است. رو حیث فردیش میگوین دروغ نگو، غیبت نکن و امثال ذلک. رو حیث جمعیش خطاب هست، یعنی هر فرد از افراد جان انسان یه حیث اجتماعی دارد. به تک تک این افراد روی حیث اجتماعیش دستور میدن و اعتصموا بحبل الله جمیعا، نه مجموع مخاطب باشد. تک تک مخاطبن و هر کدام مکلفن و معصیت و اطاعت جدا دارن، منتها روی حیث اجتماعی اینها، منتها رو حیث اجتماعی اینها. در سوره مبارکه نور و همچنین بعضی از سور خطوات شیطان را مشخص کرد. اینکه شیطان قدم های زیان باری دارد برای اینکه شما را به فحشا و منکر دعوت می کند. آیه 21 سوره نور این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان. چرا؟ برای اینکه و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. در حقیقت او به دنبال فحشا و منکر حرکت کرده است. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا و الله سمیع علیم. پس این آیاتی که در این سور گوناگون وارد شده است هم مسئله خطوات شیطان را مشخص می کند و همین که اتحاد سبیل انبیاست بازگو می کند و هم این که جدایی از صراط مستقیم راه شیطان است تشریح میکند و هم این که انسانی که به داعیه تفرقه در جامعه زندگی کرده است هرگز به مقصد نمیرسد اون را هم بازگو میکند، چون فرمود علا شفا جرف انهار فنهار فینار جهنم. بیانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هست که فرمود اشراز من الناس لشیطان کما نشاز من الغنم لذب، همونطوری که گوسفند وامونده از رمه طعمه گرگ می شود و از سرپرستی شبان محروم است، انسان وامونده از جامعه طعمه شیطنت شیطان خواهد بود و از سرپرستی اولیاء الهی محروم است. اشاز من الناس لشیطان کما نشاز من الغنم لذب. در بحثی دیگر هم حضرت طبقی نقل فرمود ایاکم و الفرقه، از تفرقه بپرهیزید، بگه فین الله سبحانه و تعالی لم یعطی بفرقتن احدن یا لم یعطی احدن بفرقتن خیرن ممن مزا ولا ممن بقی. فرمود از تفرقه و اختلاف بپرهیزید برای اینکه خدای سبحان نه در گذشته کسی را با اختلاف به جای رسوند و نه در آینده. یعنی این بیان حضرت یه بیان تجربی و تاریخی نیست که مربوط به گذشته باشد. اگر حضرت درباره گذشته سخن میگفت انسان ممکن بود این رو بر جریان تجربه و تاریخ حمل کند، بگوید یک انسان کارآزموده از گذشته ها این چنین میفهمد که بشر با اختلاف به جایی نمیرسد، ولی حضرت این رو به عنوان سنت الهی ذکر میکند، میفهمد چه در گذشته چه در آینده الی یوم القیامه اصلا ممکن نیست کسی با اختلاف به جایی برسد. این سنت الهی است، نه امر تاریخی است که شاید آینده مثل گذشته نباشد. فرمود فان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقه خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. وقتی هم که مطلب مهم شد به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میداد. این حدیث سومی است در نهج البلاغه. میفرماد به اینکه ایاکم، من از رسول خدا شنیدم، فرمود ایاکم و تباغض فإنها الحالقة لدینکم، فرمود با بغضا و اختلاف رابطه نداشته باشید، مبادا کینه یکدیگر را در دل بپرورانید، زیرا تباغض و اختلاف و کینه توزی مثل یک تیغ تیز است که اگر تیغ تیزی دست آدم باشد انسان هر روز موی سر خود را تیغ کند دیگر موی نمی روید. وقتی دو نفر با هم اختلاف دارن این دو تا تیغ تیز است که به دست طرفین است و هر روز زیر این بوته دین را تیغ می کنند دیگر دینی نمی روید. فإن الحالقة لدینکم اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.